گلخانه.
به نام خداوند مهرآفرین، عرض سلام دارم خدمت شما خوبان همراه رادیو فرهنگ. با یکی دیگر از سری برنامه‌های گلخانه همراه شما هستیم و طبق روال در این برنامه به مدت 30 دقیقه با شما درباره محیط زیست صحبت خواهیم کرد. موضوع این قسمت از برنامه گلخانه تأثیرات تولید و مصرف انرژی بر محیط زیست است. امروز دنیای صنعت و اقتصاد است و چرخه صنایع نیز بدون انرژی نمی چرخد. از سوی انسان با آغاز انقلاب صنعتی شروع به تخریب و نابودی تدریجی محیط زیست کرده و این روند با نزدیک شدن به دوران معاصر شدت گرفته است. به شکلی که 60% محیط زیست کره زمین در 40 سال گذشته نابود شده. در این میان آسیب رسیدن به لایه اوزون و تغییرات جهانی اقلیم از ملاحظات زیست محیطی جهانی به شمار می روند. بخش اعظم انرژی مصرفی در جهان به وسیله سوخت‌های فسیلی تأمین می شود. این سوخت‌ها دارای انواع آلاینده‌های سمی و خطرناک هستند که از طرق مختلف به محیط زیست و در نهایت چرخه غذایی انسان وارد می‌شوند. گرچه اثرات زیست محیطی استفاده از سوخت‌های فسیلی بر آب‌های سطحی، آب‌های زیرزمینی، خاک، هوا، پوشش گیاهی و غیره بی‌شمار است، اما مبحث آلودگی هوا، اثرات گلخانه‌ای و ذرات و اثر خنک کنندگی آنها بیشتر مورد توجه است. احتراق سوخت‌های فسیلی باعث ورود حجم عظیمی از اکسیدهای سولفور و نیتروژن، مونواکسید کربن و دیوکسید کربن در هوا می‌شود. میزان انتشار این آلاینده‌ها به ترکیب، نوع سوخت و همچنین مکانیزم‌های به کار گرفته شده در کنترل آلودگی بستگی دارد.
رادیو فرهنگ.
شنونده‌های خوب برنامه گلخانه از رادیو فرهنگ، در این لحظه دعوت می‌کنم صحبت‌های خانم فاطمه شفیعی، کارشناس محترم برنامه را بشنوید که درباره قوانین مربوط به محیط زیست صحبت می‌کنند.
سلام به شنوندگان خوب و فهیم و سبزندیش برنامه گلخانه. در ادامه مباحث مربوط به محیط بان‌ها، خدمتتون در جلسه قبل عرض کردم که در سال 46 بود که سازمان شکاربانی و نظارت بر صید رسماً جایگزین کانون شکار شد و به عنوان یک دستگاه مستقل دولتی فعالیت خودش رو آغاز کرد در سطح کشور و شروع کرد به آموزش شکاربانان و همچنین مناطقی رو هم به عنوان پارک وحش مورد حفاظت قرار داد. در سال 50 با مطرح شدن مسائل محیط زیستی دیگه از جمله آلودگی ها و بقیه مسائل در سطح جهان، این سازمان هم اومد تغییر نام داد، تغییر عنوان داد و اسمش شد سازمان حفاظت محیط زیست، که حالا غیر از مسائل مربوط به حیات وحش و شکار مسائل دیگری رو هم رصد میکرد و رسماً عهده‌دار مسائل محیط زیست کشور شد و به عنوان مرجع رسمی دولت ایران همکاریش رو با سازمان‌های بین‌المللی آغاز کرد. سازمان حفاظت محیط زیست طبق استانداردهای بین‌المللی اومد یک سری مناطق رو تحت عنوان مناطق چهارگانه مورد حفاظت قرار داد، که خب حالا هر کدوم از این مناطق یه سری شرایط و مقررات خاصی دارن که میتونیم بعداً در موردش با هم صحبت بکنیم و این مناطق رو حالا با مقتضیات زمان تعدادشون رو افزایش داد. حالا با توجه به اینکه تعداد مناطق افزایش پیدا کرد، محیطبانانی که موظف بودن دیگه از شکاربان تبدیل شدن به محیطبان، از این مناطق حفاظت کنن. ما هم در تعدادشون کم بود داشتیم از نظر تعداد و هم در امکاناتی که در اختیارشون قرار داده بودن کمبودهایی وجود داشت و علاوه بر اون مراجع دولتی و قضایی هم حمایت رو که باید از محیطبان‌ها انجام نمی‌دادن، یعنی قوانین مربوط به اون به وجود نداشت، در حالی که اینها موظف بودن با متخلف برخورد بکنن و به هر حال این باعث میشه جایگاهی وقتا این برخورد با متخلفان اونطوری که باید و شاید صورت نگیره و در خیلی از جاها محیطبان‌های عزیز ما به شهادت برسن، طوری که ما در سالهای در چند دهه اخیر بالغ بر 146 تا محیطبانمون رو که اومده بودن با متخلف برخورد کنن به شهادت رسیدن و به هر حال این فشاری بود که محیطبانان مظلوم ما بسیار روی سرنوشتشون تأثیر گذاشت. حالا فارغ از هر گونه مسائل حکومتی و سیاست‌های نوسانی و سلیقه‌ای و غیره، محیطبان‌ها و همچنین البته جنگلبان‌ها که اونها هم جلوی تخلفات و به قصد اشجار رو می‌گرفتن، افراد زحمتکشی بودن که همیشه همچون سربازهایی که از مرزها دفاع می‌کنن، اینها از مرزهای محیط زیست دفاع می‌کردن و اکثر اونها از مردم محلی، از جوامع محلی و حتی روستاییانی بودن که از روی علاقه فطری خود به جنگل‌ها و حیات وحش و اون علقه‌ای که بین اونها و اون محیط اطرافشون وجود داشت به این شور روی آوردن و حاضر بودن در شرایط طاقت فرسا واقعا با حداقل امکانات و حداقل تجهیزات و حتی از نظر حقوقی که از حداقل درآمد و حتی بدون برخورد از آموزش‌های کافی و وافی ضمن خدمت کار بکنن. از این رو و با توجه به مظلوم موندن این قش از جامعه، میخواییم که قوانین حمایت اونها رو بررسی کنیم تا به حلقه مفقود این حمایت ها برسیم. قبل از اون لازمه بدونیم که مشکلات محیطبان ها رو دستبندی کنیم و بدونیم چه مشکلاتی رو داشتن که ما میخواستیم بر اساس اون قانون داریم. یکی از مشکلات اصلیشون استاندارد سازی، حالا از نظر تجهیزات، از نظر تعداد با هم بیشتر توضیح صحبت میکنیم در مورد اون، بحث کار شبانه روزی اونها هستش، بحث مشکلات مالی، حمایت‌های قانونی از محیطبانان، تجهیزاتشون، زمین خاری‌هایی که اتفاق میافتاده و باعث رودرویی اونها با متخلفین میشده، بحث مزایای شغلی اونها، قوانین حمایتی، آموزش‌هایی که باید داشته باشن، نبود قاضی و شعبه‌های مخصوص محیط زیست، محدودیت‌هایی که استفاده از تجهیزات بروز و تکنولوژیک داشتن، که همه اینها قابل صحبت هستش که در برنامه‌های بعد با هم بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد. بدرود تا برنامه آینده.
یکی از چالش‌های بزرگ حفاظت از محیط زیست آلودگی هواست. آلودگی هوا می‌تواند به شکل دوده، باران اسیدی و ذرات معلق پدیدار شود. در شهرها علت اصلی ایجاد آلودگی هوا اگزوزهای خروجی اتومبیل‌ها هستند. حداقل 90% گرم شدن کره زمین به دلیل ظرفیت زیاد برخی از گازهای پایدار مانند دیوکسید کربن، فرعون‌ها، متان، اوزونتروپوسفر و اکسید نیتروژن در جذب حرارت است. از میان این گازها دیوکسید کربن نه فقط امکان عبور تشعشعات فرابنفش را از جو مهیا می‌سازد، بلکه از خروج تشعشعات زیر قرمز از سطح زمین به خارج از جو نیز جلوگیری می‌کند. از طرفی گرد و غبار و دیگر ذرات سبک وزن شامل مواد خروجی از نیروگاه ها و اتومبیل ها که به صورت معلق در مدت زمان خاصی در هوا باقی می مانند قادر به تقلیل تشعشعات خورشیدی هستند و بدین ترتیب می توانند اثر خنک کننده را در محیط زیست بر جای گذارند.
رادیو فرهنگ.
دوستان همراه برنامه گلخانه از رادیو فرهنگ، دعوت میکنم گزارش سرکار خانوم سمیه نجفی رو با هم بشنویم.
درود بر شما خوبان رادیو، همراه هستید با سمیه نجفی در برنامه گلخانه. دوستان عزیز، ما در این گزارش میخواهیم در خصوص عوامل تخریب کننده جنگل‌ها صحبت کنیم، به خصوص جنگل‌های زاگرس نشین. خیلی از افراد هستن که وقتی سفر میکنن علاوه بر این که به حال به حفظ محیط زیست تلاش میکنن، بلکه اونجا هم نهال یا بذری میکارن تا سال دیگه افراد دیگر بهره مند بشن. اما ما در این گزارش در بهار زیبای سال 1400 میخواهیم بشنویم صحبت های جناب آقای مهندس پیرزادیان، معاون مرکز جنگل های خارج از شمال، که در خصوص کمربند حفاظتی و کمربند سبز بیشتر برامون توضیح میدن و در خصوص عوامل تخریب کننده جنگل های زاگرسی که خیلی از ماها فکر میکنیم فقط جنگل های شمال هست که بایستی برایش توجه داشته باشیم، اما جنگل های زاگرسی هم بسیار های اهمیته. و بشنویم صحبت های جناب آقای مهندس پیرزادیان، معاون مرکز جنگل های خارج از شمال رو.
بر اساس موازین قانونی، سازمان جنگل ها به استناد ماده 2 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع حفاظت، نگهداری، مدیریت منابع مختلف جنگل و مرتع به عهده سازمان جنگل ها و مراتع. به استناد همین ماده قانونی یک طرح سازمان جنگل ها داره تحت عنوان تفکیک انفال از مستثنیات قانونی مردم. بر طبق قانون سازمان جنگل ها و مستنداتی که از سازمان جاده کشاورزی و مردم میگیره، محدوده مستثنیات قانونی اشخاص رو میگیره و ضمن اخذ حدودات پلاک های ثبتی از اداره ثبت اسناد نقشه برداری انجام میده. یعنی منابع ملی رو از مستثنیات مردم جدا میکنن. حالا برای تفکیک حد مرز منابع ملی که تحت مدیریت سازمان جنگل هاست از مستثنیات مردم که همون اراضی کشاورزیه، ما دو تا پروژه داریم. یک، پروژه کمربند سبز که با گونه های مختلف جنگلی و بومی که بعد در منطقه هست، ما 2 ردیف یا 3 ردیف نالکاری میکنیم که به عنوان جنگل بمونه که از اون به بالا تحت عنوان منابع ملی اختیارش متعلق به دولته و پایین تر از اون اراضی کشاورزی مردمه که در اختیار خودشون هست. یا اینکه میایم بنچمارک میزنیم، یک پایه های بتونی میزنیم که مشخص بشه که اراضی کشاورزی از کجا تا کجا و حوزه تحت مدیریت سازمان جنگل ها رو با این دوتا ابزار کمربند سبز و کمربند حفاظتی ما اینو مشخص میکنیم.
خب در حوزه عوامل تخریب جنگل های زاگرسی اشاره داشته
باشه. عوامل تخریب جنگل های زاگرس جنگلبان اعتقاد دارن. ما حدود 120 سال از مدیریت سازمان جنگل ها برای این عرصه‌های منابع طبیعی میگذره و همه کارشناسان اعتقاد دارن که دیم، سوخت از عمده ترین عوامل تخریب جنگل های کشور به خصوص جنگل های زاگرسه. دام یعنی وجود دام مازاد و بهره برداری بی رویه توسط دام در عرصه های جنگلی باعث تخریب جنگل ها هست. چون دام وقتی که وارد جنگل میشه، اون بعض کاری هایی که ما انجام میدیم یا تجدید حیات طبیعی که انجام شده اینا رو استفاده میکنن، یه نالایی که به مرور زمان میان بالا این دام ها از بین میبرن و هیچ آثاری نمیذارن. به همین خاطر اعتقاد برای اینه که دام در جنگل باعث تخریبه. دیمزارا در بعضی از مناطق به دلایل مختلف مردم حالا ناگهانه در صورت معدود میان اقدام به توسعه اراضی کشاورزی میکنن، حتی محدوده و بنان دیمزار، بعد از یه مدتی حالا در اراضی شیبدار این کارا رو میکنن بعد رها میکنن. اینم از دومین عوامل تخریبشه. و سوخت، در سنوات گذشته که گاز نبوده، سوخت نبوده، اینا میمدن از طریق اجرای عملیات هرس در عرصه های جنگلی یا قطع کردن بخشی از عرصه های جنگلی که به سن دیرزیستی رسیدن، اینا رو قطع میکنن و به لحاظ اینکه شرایط رویشگاهی در اون مناطق به دلایل مختلفی امکان برگشتی وجود نداره، از عمدترین دلایل تخریب این جنگل ها محسوب میشه.
برای حمایت از اون کشاورز، اون دامدار و دامپروری که به حال امرار معاشش از این طریقه و بر محیط طبیعی و طبیعت بایستی پرورش دام داشته باشه، چه برنامه هایی در نظر گرفتین که حفظ جنگل های زاگرسی هم در کنارش محفوظ بشه؟
این منطق مدیریت سازمان جنگل‌ها بر مبنای مدیریت پایدار علمی بر این عرصه هاست. ما یک چارچوبی تعریف کردیم، تهیه طرح جنگلداری چند منظوره. در این طرح وقتی که از طریق مشاور با استفاده از دانش بومی و همراهی و همفکری خود مردم که در اون محدوده سامانه عرفی حضور فیزیکی دارن، این طراحی صورت میگیره، این هم نهالکاری، بزکاری، کشت گیاهان دارویی، زنبورداری، استخر پرورش ماهی، اون کلیه پروژه هایی که سازگار و متناسب با شرایط رویشگاهی اون حوزه هست و مردم حضور فیزیکی دارن، در قالب یک کتابچه به ما میدن، ما مصوب میکنیم و ما اینو در قالب دستورالعمل ماده 3 که توی سازمان جنگل ها هست احاله مدیریت میکنیم و خود مردم این پروژه‌ای که خودشون بهش اعتقاد دارن اجرا میکنن.
آقای مهندس، من شنیدم بعضی از افراد سودجو هستن که درختان بلوط رو قطع میکنن متاسفانه و تبدیل به زغال میکنن.
نفس کار که اصلا اشتباهه. به محض اینکه مردم متوجه بشن، همکاران ما در بخش یگان حفاظت متوجه بشن، بلافاصله برخورد قانونی میکنن و این کار مورد پسند نه مردم نه مسئولین و هر جایی هر کسی اینو ببینه باش برخورد قانونی میکنن.
اما اگه صحبت دیگه هست در این خصوص برام بفرمایید و در خصوص حفظ فرهنگ محیط زیست و منابع طبیعی به خصوص در جنگل های زاگرس نشین برامون اشاره داشته باشید و با شما خدافظی میکنیم.
خواهش من. ببینید، ما در حوزه مدیریت منابع جنگلی در حوزه زاگرس با بیشترین کارایی و اثرگذاری که هم مردم اعتقاد دارن، هم مردم هم مسئولین بهش واقف هستن، به حدی هست که اخیراً از طریق دفتر ریاست جمهوری دستور دادن که یک کارگاهی، یک ستاد راهبری برای مدیریت جنگل‌های زاگرس درست بشه و پشتوانش حمایت هیئت دولت برای مدیریت این جنگل‌های زاگرس که انشالله ما انتظار داریم در کوتاه‌ترین زمان از باب حمایت‌های همیشگی و همه جانبه همه وزارتخانه‌ها و هیئت دولت و به خصوص تامین اعتبار طرح‌های مختلفی که در این بخش بایستی تزریق بشه و به سازمان جنگل‌ها محول بشه، بتونیم اقدامات بیشتری در شأن و خور مسائل زیست محیطی حوزه زاگرس انجام بدیم.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که در صورت تداوم روندهای کنونی دیری نخواهد پایید که کاروان تمدن از حرکت باز خواهد ایستاد، چرا که منابعی که صنعت و فناوری بشر به آن متکی هستند و بی محابا به مصرف می‌رسانند محدود و غیر قابل تجدید است. بدین دلیل جامعه انسانی بر آن است تا منابع انرژی تجدیدپذیر را جایگزین منابع پیشین سازد. این منابع شامل انرژی برق‌آبی، انرژی خورشیدی، انرژی گرمای زمین و انرژی باد است. در حال حاضر ظرفیت برق‌آبی در دست بهره برداری در ایران به 1953 مگاوات می رسد. میزان تابش انرژی خورشیدی به سطح زمین به موقعیت جغرافیایی بستگی دارد و حدود 800 تا 2200 کیلووات ساعت بر متر مربع در سال تغییر می‌کند. بدین ترتیب با فرض راندمان 10% می توان از 1 کیلومتر مربع در حدود 500 کیلووات ساعت در روز برق تولید کرد.
رادیو فرهنگ.
دوستان و همراهان برنامه گلخانه از رادیو فرهنگ، در این لحظه دعوت میکنم صحبتهای دکتر رضوان وطنخواه رو با هم بشنویم که درباره متون و گزارش‌های مربوط به محیط زیست در ادبیات کهن فارسی صحبت میکنند.
سلام و درود شنوندگان خوب برنامه گلخانه، امیدوارم هر جا هستید سلامت، تندرست و شاد باشید. آوای گیاه از سهراب سپهری رو براتون انتخاب کردم که پر از عناصر طبیعته. امیدوارم که خوشتون بیاد و مانند همیشه ما رو همراهی بفرمایید. آوای گیاه. از شب ریش سرچشمه گرفتم و به گرداب آفتاب ریختم. بی پروا بودم. دریچه‌ام را به سنگ گشودم. مغاک جنبش را زیستم. هوشیاریم شب را نشکافت. روشنیم روشن نکرد. من تو را زیستم شب تا به دور دست. رها کردم تا ریزش نور شب را بر رفتارم بلقصاند. بیداریم سربسته ماند. من خواب گرد راه تماشا بودم. و همیشه کسی از باغ آمد و مرا نوبر وحشت هدیه کرد. و همیشه خوشه چینی از راهم گذشت و کنار من خوشه راز از دستش لغزید. و همیشه من ماندم و تاریک بزرگ. من ماندم و همهمه آفتاب. و از سفر آفتاب سرشار از تاریکی نور آمدم. سایه تر شدم و سایه وار بر لب روشنی ایستادم. شب می شکافت. لبخند می شکفت، زمین بیدار می شود. صبح از سفال آسمان می تراود و شاخه شبانه اندیشه من بر پرتگاه زمان خم می شود. بسیار سپاسگزارم که ما را شنیدید. در پناه حق سلامت و تندرست باشید.
دوستان همراه، شمایی که برنامه گلخانه رو برای شنیدن انتخاب کردید، از اینکه همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم و امیدوارم که تلاش دوستان من در این برنامه مورد توجه و نظر شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا گلخانه ای دیگر، خدا نگهدار. در خدمت شما هستیم از استودیو پخش شبکه رادیوی فرهنگ. صبح روز جمعه است، 14 روز از خرداد ماه سال 1400، 8:55 دقیقه صبح.
از بهار نامت ای گل آرزو سر میزنم، خاک را نام بلند رنگ دیگر میزنم، ای نگاه روشنت را بوی جان ها آرزو الشمی عاشقان در جستجو. رفتی و در دفتر دی ای امام عاشقان، تا همیشه جاودانی ای بهار بیکران. نگاه مهربان و مونس دل خستگان. رفتی و در دفتر دل ای امام عاشقان، تا همیشه جاودانی ای بهار بیکران. رفتی و در دفتر دی ای امام عاشقان، تا همیشه جاودانی ای بهار بیکران.
برنامه‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری در
رادیو فرهنگ. آقای محسن رضایی، جمعه 7 خرداد ساعت 17،
بازپخش شنبه 8 خرداد ساعت 7 صبح.
آقای سعید جلیلی، چهارشنبه 12 خرداد ساعت 17،
بازپخش پنجشنبه 13 خرداد ساعت 7 صبح.
آقای سید ابراهیم رئیسی، پنجشنبه 13 خرداد ساعت 17،
بازپخش جمعه 14 خرداد ساعت 7 صبح.
آقای محسن مهر علیزاده، شنبه 15 خرداد ساعت 17،
بازپخش یک شنبه 16 خرداد ساعت 7 صبح.
آقای علیرضا زاکانی، یک شنبه 16 خرداد ساعت 17،
بازپخش دوشنبه 17 خرداد ساعت 7 صبح.
آقای امیر حسین قاضی زاده هاشمی پنجشنبه 20 خرداد ساعت 17.
بازپخش جمعه 21 خرداد ساعت 7 صبح.
آقای عبدالناصر همتی دوشنبه 24 خرداد ساعت 17.
بازپخش